شب بر شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی. همچنان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه که در بخش دوم برنامه های این رادیو تقدیم حضور شما خواهد شد، برنامه بانکداری است که از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
بانکداری. برنامه‌ای به همت گروه صنعت و بازرگانی شبکه تخصصی اقتصاد.
به نام خداوند مهربان، سلام، وقتتون بخیر.
مهمترین کاری که ما میتونیم کمک کنیم به سیستم بانکی و اینکه به صنعتمون کمک کنیم اینه که ما بیاییم در واقع جز اولویت ها و مهمترین چیزهامون عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار بدیم. تا وقتی که ما در این سازمان عضو نشدیم، تعرفه هامون رو کاهش ندادیم، وقتی که وارد کننده این نتونه به کشور ما کالایی رو وارد کنه، مسلما مردم پولاشون رو میذارن تو بانک و این مضر و مخل اقتصاد کشور خواهد بود.
یک درود بی پایان خدمت شما ایرانیان محترم در هر کجای این سرزمین پهناور اسلامی که هستین. در خدمت شما هستیم با برنامه بانکداری و همونطور که در این بخش شنیدین، قرار هستش که در خصوص مقایسه وضعیت نظام بانکی ایران و سایر کشورها و نقش اون در توسعه ملی با شما همراه بشیم. اگر میخواییم با برنامه خودتون همراه باشین، از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265-2525 میتونید با ما همراه بشین. در بخش اول برنامه قرار داریم و قرار هستش که در این لحظه با جناب آقای بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران که به صورت حضوری در این برنامه حضور دارن، گفتگو رو داشته باشیم. همینطور از طریق تلفن همراه میشیم با جناب آقای دکتر عباس‌علی نورا، مدرس دانشگاه و اقتصاددان که نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی هم بودند ایشون و در این حوزه میتونن بسیار کمکمون بکنن. خیلی ممنونم از همراهیتون و آقای بهزادفر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم که در این برنامه حضور پیدا کردین. آقای بهزادفر، ما قرار هستش که برشاد یک مقایسه تطبیقی داشته باشیم در خصوص نظام بانکی ایران و با کشورهای دیگه یک نگاهی بیاندازیم که چه نقشی اولا در توسعه ملی نظام بانکی میتونه داشته باشه، یک، و دیگر این که ما الان در کجای این داستان قرار داریم. میخواستم از اتالید به عنوان مقدمه بفرمایید که اولا وضعیت کلی نظام بانکی در ایران رو چه شکلی ارزیابی میکنید تا انشالله سلسله مباحث رو با هم در خلال بحث تحویل.
ببینید، ما توی بانکداری شروع کردیم بانکداری اسلامی و اساسش رو پیریزی کردیم. هنوز اسلامی و کامل نشدیم ولی خیلی پیشرفت داشتیم، نسبت به خیلی از کشورها پیشرفت داشتیم. از چند عامل میتونیم بانک‌های کشور خودمون رو بررسی بکنیم.
بله.
یه عامل اینه که ما در حال حاضر بانک‌هامون زیر تحریم‌های ظالمانه قرار دارن، بنابراین بعضی از مقایسه‌ها نمیخونه. بعضی از مقایسه‌های بانک‌های خودمون با بانک‌های خارجی نمی‌خونه وقتی مقایسه می‌کنیم. یکی از این مقایسه‌هایی که نمی‌خونه نرخ سود بانکیه و نرخ وام دادنه. از نرخ تورم شروع کنیم خیلی بهتره. ما اردیبهشت امسال تورم 0.5% داشتیم. تورم سال گذشتمون حدوداً 14%. توی دنیا تورم‌ها عمدتاً زیر 10%. حتی زیر 5% و 20 کشور تورمش زیر 2%.
بله، حتی پیش بینی هم شده که تا چند سال آینده دیگه کلا شاید 5-6 تا کشور باشن که بالاتر از 10% تورم داشته باشن.
بله، و اینکه ما متاسفانه توی تورم جز 5 و 10 تای اولیم و حتی 3 تای اول هم شدیم. اینکه در حال حاضر رسوندن تورم زیر 10% برای ما یه دستاورد نیست، بلکه یه نیازه برای کشور ما. این موضوع تورم بالا خودش یه اتفاقی رو ایجاد میکنه، اونم این که ما مجبوریم نرخ سود بانکی رو زیاد بکنیم. در حال حاضر توی دنیا بیش از نیمی از کشورهای دنیا نرخ سود بانکی زیر 5% دارن. تقریبا میشه گفت اکثر کشورها نرخ سود بانکی زیر 10% دارن. جالبه براتون بگم که ایران دومین کشوره توی برخی از حالا رتبه بندی هایی که میکنن، دومین کشوره که نرخ سود بانکیش بسیار بالاست و حدودا 20%. حالا بانک هم سختگیری کردن که 20% بشه. این نرخ سود بانکی بالا یه مشکلی رو ایجاد میکنه. اون مشکل هم اینه که مجبوریم نرخ وامدهی بالا هم داشته باشیم. نرخ تسهیلات وقتی بالا میشه، اون وقت شرکت ها دوتا اتفاق براشون میفته، یا اینکه نتونن اینو پرداخت بکنن در نتیجه ورشکست بشن، و یا اینکه مجبورن که گرون بفروشن و نرخو ببرن بالا. این گرون فروشی خود تورم رو میبره بالا، تورم نرخ سود بانکی رو میبره بالا، نرخ سود بانکی وامو میبره بالا، و این روند باطل یا دور باطل کماکان ادامه خواهد داشت. توی دنیا یه جای جلوی موضوع گرفته شده. الان تو ایران 2 سالی هستش که این اتفاق داره میفته و آروم آروم این دور باطل داره میاد پایین و داره به سمت خیلی خوبی پیش میره، اما باز هم روندش کنده ماست.
خب به هر صورت اون چیزی که واضحه الان بانک مرکزی که حالا تولیت نظام پولی کشور رو بر عهده داره یه سری اقدامات رو شروع کرده.
بله.
و به هر صورت قرار هستش که این اتفاق همونجور که شما میفرمایید بیفته. ما زنجیره مشکلاتمون رو بالاخره قرار هست از یک جای پاره بکنیم، و اون هم دولت به تشخیص خودش این بوده که از تورم شروع بکنه.
بله.
و تو این چند وقت هم میبینیم که تورم به هر صورت رسید به سطح حدود 15%. خب اجازه بدید ما یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم و بحث رو در فاز جدیدش ادامه خواهیم داد.
بانکداری هر هفته یک شنبه شب ساعت 21 رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه بانکداری. ما با جناب آقای بهنام بهزادفر رئیس کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار هستیم و با ایشون قرار هستش که بحث رو ادامه بدیم. تا به اینجای کار آقای بهزادفر به این نکته رسیدیم که به هر صورت تورم مهمترین مشکل در شبکه بانکی کشور شاید بشه ارزیابیش کرد، که قرار هستش که به هر صورت این موضوع کنترل بشه. نکته بعدی رو اگر بخوایم در خصوص بحث مشکلات شبکه بانکی کشورمون به نقد و بررسی بذاریم، به کدوم نکته اشاره میکنید بعد از حالا موضوع تورم؟
راستش بیاین از دیدگاه شرکت ها بررسی بکنید. من یه شرکت خودروسازی ام توی ایران.
بله.
نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلاتی که از بانک ها میگیرم بین 15%, 20%, 27%, 28%
درسته؟
و این کار دوتا اتفاق برای من رخ میده. اولی که بهای تمام شدن بان میره بالا، یعنی که من مجبورم گرونتر بفروشم و این خودش تورم به وجود میاره و خودروها گرونتر میشه و من یه گپی دارم با قیمت خودروسازان خارجی. این یه مورد. مورد دوم این که مجبورم که به هر حال اندازه‌ای که گرونتر شده محصولات برای من نمیتونم به جامعه تزریق بکنم و برای مردم بفروشم. این خودش باعث میشه که سودم کاهش پیدا بکنه و زیان ده بشه. من اومدم صورت مالی از شرکت تویوتا رو بررسی کردم. این شرکت 2.57% نرخ تسهیلات کوتاه مدتی تو سال 2014 گرفته. در مقابلش مثلا خودروسازان ما حدوداً 9 برابر این رقم نرخ تسهیلات میگیرن از بانک‌ها. این خودش یه مشکل به وجود میاره.
تسهیلات رو گرون‌تر می‌خرن عملاً، منظورتون هست؟
بله، تو کشور ما اینجوریه ولی تو کشورهای دیگه اینطوری نیست.
خب یعنی شما الان می‌فهمید که یکی از حالا چون مثال خوبی هم زدین، خودروسازی خب بحث ملموسی و مردم هم خیلی راجبش انقلت دارن و بحث می‌کنن. فقط میشه گفت چون تسهیلاتی گرانتر میگیرن بعد گرانتر بدهن، یعنی این رو به عنوان یک معضل اصلی میشه مطرح کرد؟ آیا
راستش این برای داروسازی هم مطرحه، برای سیمانی ها مطرحن. اکثر صنایع با توجه شغلی که من دارم مربوط به بورس هم هستش، اکثر صنایع با بحران هزینه مالی مواجه هستن. اگه اینا سود براشون مثل کشورهای خارجی سمت 5% و یعنی نرخ تسهیلاتشون سمت 5% و 4% و یا زیر 10% بیاد، اینا قابلیت رقابت با شرکت های خارجی هم حتی دارن. حتی میتونیم بگیم که خودروسازان ما بزرگترین معضلشون همین میتونه باشه، اون زنجیره.
ولی خب شرایطشون یکسانه دیگه. الان ببینید همونجور که خودتون گفتین، خب داروسازی هم تو همین شرایط داره کار میکنه، خودروسازی هم تو همین شرایطه، ولی یه صنعتمون حالا میتونه بیشتر رقابت بکنه، یه صنعتمون نمیتونه. پس حالا فکر میکنم که صرفا رو این مثال متمرکز نباشیم، بریم به این نکته برسیم که به هر صورت تو کشورهای دیگه چرا بانک ها در توسعه ملیشون نقش پررنگتری رو دارن، اما این روزها ما الان میشنویم که بحث شبکه بانکی کشور و معضلاتی که این شبکه عملا دوچارش هست به عنوان مهمترین محورهای عقب افتادگی اقتصاد داره مطرح میشه. آیا به نظر شما بانک ها الان مانع توسعه ملی کشورمون شدن یا نه کمک حال توسعه ملی؟
راستش اینکه بانک ها داخل کشور با مؤسسات مجاز و یا غیر مجاز دارن رقابت میکنن و این رقابت حداقل تا پارسال منجر به افزایش سود بانکی شده، خب این یه چیز طبیعیه. ببینید تو تمام دنیا به این صورت نیستش که خود بانک ها بشینن سرمایه گذاری بکنن. تا میشه گفت حدوداً سال گذشته به این گونه بود که بانک ها نیاز به وامدهی احساس نمی کردن، خودشون مستقیماً سرمایه گذاری می کردن. عملاً خیلی از سرمایه گذارها حذف شده بودن.
همون بحث بنگاهداری بانک ها دیگه.
دقیقاً. خود بانک ها خودشون یه سری بنگاه هایی داشتن توی مسکن، توی شرکت های فولادی، توی خیلی از صنایع خودشون سرمایه گذاری می کردن و عملاً سرمایه گذاران از سیستم حذف شده بودن. خود بانک ها خودشون
هنوزم هستن اینا که
راستش با این مصوبه‌ای که اومده و اینکه فروش دارایی‌هاشون اومده و اینکه بانک‌ها نباید بانکداری بکنن، یه مقدار شرایطشون میشه گفت
شرکت داری
و بنگاه‌داری بکنن، یه مقدار شرایط بهتر شده. الان نمیتونیم اون موضوعی که شما گفتی رو به قطعیت بگیم که بانک‌ها خودشون یه مانع هستن، نه اتفاقا هنوز داره بهتر میشه شرایط. من به نظرم اگه نرخ تورم به زیر 10% بره، نرخ سود بانکی همگام با تورم یه تیکه بالا از تورم بشه و نرخ وامدهی بانک هم خیلی کاهش پیدا بکنه، در نتیجه سرمایه گذاران بیشتری میان تو بازار و وام های خیلی خوب میگیرن، خیلی از شرکت ها شرایطشون خوب میشه، میتونیم بگیم که برای سالهای آینده نرخ رشد اقتصادیمون هم بالاتر بشه حتی اگر تحریم باشیم.
بسیار عالی. اما نکته‌ای که وجود داره جناب بهزاد فر اینه که الان نقد میشوند شبکه بانکی و بانکداران کشورمون با این نکته که به هر صورت شبکه بانکی وارد حیطه‌ای شده که نباید میشده و همونجور که شما گفتین خودشون میان طرح میدن، بررسی میکنن، خودشون اجرا میکنن، خودشون سود میگیرن و این وسط دارن گردش پول رو به نوعی روندش رو به سمتی میبرن که نباید بره.
ببینین یه مشکلی هم بانک ها دارن با مفهومی ما الان روبرو هستیم به اسم مطالبات معوق یا مطالبات غیر جاری که تو ایران اعداد مختلفی گفته شده ولی میشه گفت حدوداً 100 هزار میلیارد تومنه. درصد این مطالبات به کل سپرده ها بر اساس استانداردها و عرف بین الملل باید بین 2-5% باشه. من اینجا چند تا کشورم دارم، بیشتر از 5% یه مقدار ریسکه که مالزی مثلا 2%، ترکیه 6% دارم درصد مطالبات معوق به کل سپرده ها رو بگم. ارمنستان 6%، اردن 7%، ترکیه 6%، مالزی همونطور که عرض کردم خدمتتون 2%. تو ایران این رقم بین 14-18%، یعنی بانک ها
9-10 برابر کشورهای
میشه گفت مثلا حتی مثلا 2 برابر کشورهای همرده خودمون و یا یه مقدار حتی پایین تر از رده خودمون. ریسک اعتباری تو ایران بسیار زیاده. این مطالبات معوق در حال حاضر بزرگترین مشکل بانکی های ماست. من با توجه به شغلم که توی بورس هستم و هر حال میان سرمایه گذاران خارجی مدت خیلی زیاد میان صحبت میکنن و اینا، این هم بیشترین ترسشون از همین مطالبات معوق یا ریسک اعتباری بانکی هاست که از رو این موضوع خیلی میترسن. به نظر من این موضوع باعث شده که بانکی ها یه مقداری برن سمت خودشون و معاملات بین خودشون صورت بدن به جای اینکه بیارن سمت مردم. این موضوع هم باز دلیل داره. دلیلش اینه که کشورمون بعد از تحریم های ظالمانه‌ای که شده دچار رکود عمیقی شده که حتی رشد اقتصادی کشورمون منفی شده. به عبارتی بهتر، اگه نرخ تورممون کم بشه، سود بانکیمون کم بشه، نرخ تسهیلاتمون کم بشه و رشد اقتصادی که ما داریم اتفاق بیفته، اصلا احتیاج نیست نگران باشیم که تحریم بشیم یا تحریم نشیم. این پدیده خود به خود مطالبات موفق و پایین میاره و با توجه به اینکه خدا رو شکر خیلی حساسیت به خرج داده شده که بانک ها خودشون بنگاهداری نکنن و خودشون یه بیزینس تعریف نکنن و اینو بدن در اختیار سرمایه گذاران، به نظر میرسه که چشم‌انداز آینده صنعت بانک و حتی من یه پله بالاتر برم، چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور بسیار مثبت و فراتر از حد انتظار باشه.
درست.
حالا شما در نظر بگیرین اگه تحریم‌های ظالمانه هم برداشته بشه و ما بانک‌های کشورمون بتونن خیلی راحت کارهای سویفت رو انجام بدن و بتونن LC باز بکنن، اون وقت صنایع داخلی کشورمون که الحق و الانصاف خیلی زحمت کشیدن و من حتی به شما این اطمینان رو میدم که بسیاری از صنایعمون قابل رقابتی با هر نقطه‌ای از دنیا که شما تعریف بکنین هستن و اونها جای رشد پیدا میکنن، اونها با بازگشایی LC با نرخ تسهیلات کمتر میتونن رقابتی تر بشن با دنیا و اینکه ما این مشکلمون واقعا حل خواهد شد. الان بحث شما درسته، اما برای سال آینده و یا دو سال آینده من نمیتونم صحبت شما رو بپذیرم.
خب جناب بهست اجازه بدین ما گزارشگرمون هم ارتباطش با ما قراره، قرار هستش که با ایشون هم کلام بشیم، چون در این بحث ما با مردم هم در خلال بحث همراه میشیم و گزارش‌های مردمی رو هم میشنویم. از ادب و احترام دارم خدمت همکارمون سرکار خانم علاقمند که در این بخش با ما همراه خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربون عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای طهماسبی‌پور، همه همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و شنوندگان فرهیخته برنامه بانکداری در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم و خوش اومدین به برنامه. امروز برامون از چه جای قرار هستش گزارش تهیه بکنید یک توضیح بفرمایید که انشالله در خلال برنامه بتونیم از گزارش‌های شما هم استفاده بکنیم.
بله هستم در خدمتتون. می‌خوایم در بین مردم حضور پیدا کنیم و یه ارزیابی داشته باشیم از دید مردم به عنوان مصرف کننده خدماتی، ببینیم چه پیشنهاداتی رو در راستای پیشرفت کشور عزیزمون ایران میدن و اینکه اگر قرار باشه که یک مقایسه کنند سیستم بانکی کشورمون رو با دیگر کشورها چه نظراتی میدن و به صورت کلی و جمعی هر کشور برای پیشرفتش نیازمند چه فاکتورهایی هست. فکر میکنم مردم ما انقدر متخصص هستن مخصوصا در خصوص سیستم های بانکی و حالا خدماتی که بانک ها به مردم ارائه میدن و اینکه فکر کنم نظرات خیلی خوبی رو امروز در بخش گزارشی شاهدش خواهیم بود. با من همراه باشید در بخش گزارش و با مردمی که قرار اظهار نظر بکنن.
بسیار عالی، ما اینجا نشستیم برای اینکه نظرات مردم رو بشنویم و همراه میشیم با شما در بخش های بعدی. فعلا تا اون بخش خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار تا بخش آینده.
مقایسه وضعیت نظام بانکی ایران با سایر کشورها و نقش اون در توسعه ملی. رادیو تخصصی اقتصاد، برنامه بانکداری. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراهی با شما عزیزان افتخار برنامه بانکداری و توسعه است. با ما همراه باشین، در بخش گفتگو هستیم و گفتگو میکردیم با جناب آقای بهنام بهزادفر مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و آقای بهزادفر بحث رو به این نقطه رسوندیم که به هر صورت شبکه بانکی کشورمون دچار مشکلاتی هست.
بله.
اقتصاد کشورمون هم همینطور و این دوتا با هم دیگه باعث شده که خب به هر صورت یک زنجیره اشکالی پدید بیاد که حالا اون بحث مطالبات معوق از یک سمت، از یک سمت هم بدهی به بخش دولت هستش به خود بانک ها که یک حالا یک موقعیت طنزی هم ایجاد کرده این وسط، از یک سمت دولت طلبکار از بانک ها و از یک سمت هم بدهکار به بانک ها. یعنی ما وقتی که دولت رو بانک مرکزی میبینیم، میبینیم که یک سری مطالباتی از بانک ها داره، ولی از یک سمت دیگه دولت به عنوان یک بدن اجرایی کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهکار به این شبکه بانکی، که اگر مقایسه بکنیم در مقام مقایسه با حالا مطالبات معوق، میبینیم که الان یک پدیده جدید دیگه اقتصادی هم داریم که میزان بدهی دولت به این شبکه بیشتر از مطالبات معوق شده و خود همین هم میتونه یک معضلی باشه دیگه. من اولا میخوام این موضوع رو ریشه‌یابی بکنیم که چه اتفاقی دقیقاً توی اقتصاد ایران افتاده، چون من حالا چند وقت پیش بانک مرکزی یک خبری رو، یک اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد راجع به همین نکته و اعلام کرد که درست این اتفاق افتاده، اما بانک مرکزی الان در دولت جدید مقصر نیست، به دلیل اینکه در دوره‌های پیشین دولت رأساً به بانک مرکزی دستور می‌داده که این پول رو بیاد تزریق بکنه و همین موضوع هم باعث شده که دولت عملا این مبلغ رو بدهکار باشه و از شبکه بانکی این پول رو بگیره. من اولا میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم، دوما میخوام راجع به این بحث ادامه بحث قبلیمون رو ببریم جلو که این تعدد بانک ها در کشور چه مشکلاتی رو برای اقتصادی را ایجاد کرد.
ببینین، تحریم هایی که علیه کشورمون انجام شده در بسیاری از موارد، این تحریم ها باعث شده که بسیاری از صنایع ما به خودکفایی برسن و یه قدرت رقابتی پیدا بکنن، اما تو برخی از صنایع ما به مشکلاتی برخوردیم. یکی از صنایع همین بانکداری کشورمونه. ما توی بانکداری مستقیما بانک‌های کشورمون تحریم‌های ظالمانه شدند و همونجور که هم می‌دونین اولین پیش شرط ما برداشتن همین تحریم‌های بانکی. در سال‌های گذشته اتفاقاتی که شما گفتین بله افتاده و الان هم به نوعی افتاده. اکثر اینا رو میتونیم بعد از رفع تحریم از بین ببریم.
یعنی الان میفهمید هنوز هم این استقراض از بانک مرکزی یا دستور دادن برای پرداخت برخی از پولها هنوز ادامه داره؟
اونجوری نیست، ولی الان یه اتفاق دیگه‌ای داره میفته، اینکه ما به پشتوانه دلارهایی که داخل کشور نرسیدند، بانک مرکزی داره چاپ پول که به نوعی نمیشه گفت، ولی خب به اعتبار اون داره کارها رو انجام میده، ممکنه اون پولها دیرتر برسن و یا زودتر برسن. به هر حال نقدهایی به سیستم بانکی هست و این موضوع همش هم میشه گفت
که پیشخور کردن اعتباری بله، که دقیقاً، نیومده دیگه
دقیقاً اتفاق، حتی تقریبا بحثی که تمامش پیشخور شده. و جالب اینه که بسیار از تحلیلگران ما این اشتباهو میکنن و فکر میکنن که با اگه پولهای بلوک شده بیاد داخل کشور اتفاقات خیلی عجیب غریبی میفته، در حالی که خب بسیار درصد بسیار زیادی پیشخور شده و الان تو همون منطقه، یعنی اون پولها انگاری اومدن و وارد گردونه شدن. ما فرضو بر این گرفتیم.
بله، البته خب میشه اینو از دو سمت هم دید دیگه. حالا اگه نیمه پر رو ببینیم، اینه که دولت عملا هنوز اون پول نیومده، اقدامات مثبتش رو انجام داده، ولی خب بیش از این اگر بخوایم انتظار داشته باشیم شاید این نیمه خالیه بشه دیگه.
دقیقاً. ببینید، بسیار از مشکلات که شما مطرح میکنی عملا تحریم ها علیه سیستم بانکیمون و واقعا میشه گفت ظالمانه، چون بسیار بانکامون داشتن کار خودشون رو میکردن و هیچ مشکلی هم نداشتن و فقط برای اذیت کردن بانکای بسیار بانکامون صرفا برای اذیت کردن این اتفاق افتاده و تحریم شدن. و جالب این که اکثر بانکامون هم که شکایت میکنن توی دادگاه های بدوی اصلا حل میشه و رأی میارن و مشخصه که این مشکل صرفا برای خابوندن اقتصاد کشورمون بوده. اگه این مشکلات حل بشه، اون مشکلاتی هم که بانک مرکزی با دولت و بانک ها داره، اونا به نظر من حل میشه و خیلی از اینا حل میشه. اما یه طرف دیگه داستانم ببینید، خود بانک ها هم به نظرم خیلی مقصرن. الان شما سر هر چهارراهی که بری دوتا بانک میبینی و این تعدد بانکی اصلا معلوم نیست برای چی داره اتفاق میفته. تو تمام دنیا سیستم های بانکی خدمات الکترونیکی خیلی خوب میدن و با این خدمات الکترونیکی اصلا نیازی نیستش که این همه شعبه زده بشه. اینکه نباید این تعداد باشه، بیشتر بانک‌ها شدن ویترین. شما در نظر بگیرید که قبل اینکه بانک‌های جدید بیان این به سر میادین و بهترین نقطه این شعباتو بزنن، اینها قبلا یه بیزینس دیگه‌ای بوده که اصلا اونا قابل رقابت با بانک نیستن. اینا خودشون گرون کردن اون مغازه رو و اونجا شعبه زدن. اصلا نیازی نیست. به نظر میسته که دنیا داره سمت خدمات الکترونیکی میره و بانک‌های کشورمون این اتفاقو استارت زدن. میشه گفت از یکی دو سال گذشته. شما اگه دقت کنین نرم افزارهای تلفن هم
آقای بهزاد، الان پاسخ سوالم رو این شکلی میخوام ازتون بگیرم. اینها عملا چه کاری انجام میدهند که انقدر سود میکنند؟ چون فکر کنم پاسخ به این پرسش خیلی از مقفول های این بحث رو روشن بکنه که بدونیم عملا بانک ها برای چی انقدر دارن تلاش میکنن که شعبه بزنن. با همون پیش‌فرضی که از اتالی فرمودین، میتونستن بانکداری الکترونیک رو به صورت واقعا جدی بررسی بکنن.
ببینین بعد از سال 2008 که بحران اقتصادی به وجود اومده تا سال 2014 توی آمریکا 400 بانک ورشکست شدن. طبیعی هم هست توی بحران بزرگی اینها قوته‌ور بودن و این باعث شد که بانکاشون ورشکست بشه. چرا وقتی داخل کشورمون یه بحرانی به وجود میاد، چرا شاید اگه یکی دو تا بانک مثلا نتونستن اونجوری جذب نقدینگی داشته باشن و نتونستن شاخک‌های اقتصادی رو درست تشخیص بدن و به بیزنسمن‌های درست وام بدن، خب اینا هم اگه نتونستن و دوچار مشکل شدن خب باید تاوان این موضوع رو بدن. اگه این ورشکستگی وجود داشت، این رقابت منفی هم شکل نمی‌گرفت. الان بانک‌ها دارن رو دست مؤسسات غیر مجاز میان، مؤسسات غیر مجاز باد دارن رو دست بانک‌ها میان و یه مسابقه و ماراتون ایجاد شده که نقدینگی رو ببلعه و با این نقدینگی نمیتونن کار دیگه ای انجام بدن. باید برن تو صنایع سرمایه گذاری بکنن، داخل کشور سرمایه گذاری بکنن. همونجور که گفتم نرخ رشد اقتصادی کشورمون تو اون شرایطی نیستش که اینا به سود خیلی بالای دست پیدا بکنن. بنابراین اینها سود بانکی رو با جذب نقدینگی جدید میدن و هی نقدینگی جذب میکنن، هی سود بانکی
غیر مجاز. چون اگر بخوام برن بین بانکی وام بگیرن برای اینکه حالا بحث دارایی هاشون رو کنترل کنن، خب اونجا حدود 30% ازشون سود میگیرن. اما از این ور میتونن بیان این سپردهای مردم رو بگیرن با نرخ پایین‌تر، حالا میان یه سری قوانین رو هم دور میزنن دیگه، براشون بازم سودآورتره دیگه.
الان میشه گفت شرایط برخی از بانک‌ها به این صورتی که اینها برای اینکه سود مردم رو بتونن پرداخت بدن، ناچارن باید پول جدید بیاد و با پول جدید سود مردم رو پرداخت بکنن. به نظرم همونطور که خدمتتون گفتم، بسیاری از مشکلات ریشه‌ای بانک‌ها زیر سر تحریم‌هایی که اصلا معلوم نیستش برای چی صنعت بانکداریمون رو نشونه گرفته و این قرض‌ورزی که دارن انجام میدن. ولی میشه گفت که بعضی از مشکلات زیر سر خود ماست، خود بانک هاست و حتی میشه گفت که مردم هم به نوعی نباید دوچار این 1% سود بانکی اضافه تر بشن. الان اگه شما دقت بکنی خیلی هم مردم میرن سراغ این که 1% سود بانکی اضافه تر شده، ما کجا بریم تو بانک سرمایه گذاری بکنیم، به جای اینکه ببینیم این بانکه داره کجا سرمایه گذاری میکنه و بشینیم حداقل خود بانک رو بررسی بکنیم، دوره افتادیم دنبال این که اون بانک 0.5% داره بیشتر میده، این بانک 1% داره بیشتر میده. به نظر اگه این مشکل حل بشه، ما چه تحریم باشیم چه تحریم نباشیم، این صنعت هم که خارجی ها و میشه گفت در رأس اون آمریکا نشانه گرفته برای اینکه کشور ما رو ضربه بزنه از این منطقه، حتی این صنعت هم بیمه میشه و خودش میتونه خیلی راحت حرکت بکنه و خیلی راحت رشد بکنه.
خب خیلی ممنونم از جناب بهزاد فر. ما همکنون ارتباطمون هم برقرار شده با جناب دکتر عباس علی نورا، نماینده چندین دوره مجلس و مدرس دانشگاه. جناب نورا عرض ادب، احترام و سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی جناب تماسپور و آقای بهزاد فر و همچنین شنوندگان خوبتون.
خیلی خوش آمدین به برنامه و ممنونم از حضورتون.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که
خب جناب آقای نورا، آقای دکتر، ما صحبت کردیم با جناب آقای بهزاد فر، چون مدیر امور اعضای کانون کارگزاران هستن و حالا ریشه های بحث رو به نوعی در آوردیم تا به اینجا رسیدیم که به هر صورت بانک ها دست به یک رقابت منفی زدن در شرایط تحریم اقتصادی و عملا خودشون رو در یک شرایط باخت باخت قرار دادن. یعنی این رقابت منفی بین بانک ها برای جذب سپرده ها و اینکه هی نرخ بالاتر بدهند باعث شد که عملا خودشون دچار یک ورشکستگی پنهان بشوند. از اون برم اقتصاد ملی ما یک زیانی دیده، اینکه نرخ تسهیلات به شدت بالا رفته، تسهیلات دیگه سودآور نیست برای تولید کننده و همین تسهیلات گران رو هم نمیدهند. جالبش اینجاست من از حضرت عالی می‌خواستم فتح باب بحث بفرمایید و بگید که این شرایط در ایران اولا به نظر حضرت عالی به چه دلیل رخ داد و اینکه در کشورهای دیگر برای مقابله با این شرایط چه می‌کنن که ما تا اینک نکردیم.
با نام خدا خدمت شما عرض می‌کنم که البته تحلیلی که شما فرمودید یه مقداری من به اصطلاح رو شبهه دارم که بانک های ما در حال ورشکستگی هستن. من چون آماری دارم که خلاف این رو نشون میده. من یه آمار بین‌المللی بدم خدمت شما.
بله.
در طول 22 سال در سالهای اخیر در تحقیقاتی که در یکی از کشورهای اروپایی انجام شد، رشد تولید خالص به اصطلاح ملی در دنیا 2.4 برابر شد، یعنی مثلا 240%. اما در همزمان با آن به اصطلاح سود بانک ها 10 برابر شد. نشون میده که بانکداری در نظام غربی یک بانکداری استثماری بود که از مردم به اصطلاح بیشترین بهره رو میگرفت و سرمایه های اونها رو واقعا در اختیار خودش میگرفت. این آمار معید این هست که بانکداری غرب واقعا یک بانکداری استثماری است. با پیروزی نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح تصور بر این بود که آقا باید به اصطلاح سود سپرده برگرده به صاحب اصلیش، حق الوکاله رو بدن به بانک ها، تحت حق الوکاله اونها ببرن پول مردم رو سرمایه گذاری بکنن و سود حاصل از سرمایه گذاری رو برگردونن به مردم.
درسته.
و هر گونه سود به قطعی هم به شبهه ربوی داره. این بود که بانک های ما متاسفانه با کمال تاسف علتی که ما الان با چالش مواجه شده و همون قانون به اصطلاح بانکداری رو که هم ما در سال 62 مصوب شده هم چندان مورد توجه قرار ندادن.
قانون بانکداری بدون ربا رو میفهمید؟
بله، بدون ربا رو توجه قرار ندادن و اومدن در چنین رقابتی قرار گرفتن که اندوخته های فرض کن بانکی ما با کمال تاسف، چون که شما فرمودید نه، برعکس چندین به اصطلاح برابر تولید ناخالص ملی ما شده. یعنی بزرگترین تجارت درآمدی کشور ما الان بانکداریه. اگر شما دقت هم کرده باشی الان مثل خارج هم بانک در میاد تو کشور و یکی از علل به اصطلاح بی‌ضابطه مندی هم همین افزایش بانک ها در کشور بود که تقریبا میشه گفت که بی توجه به این که چه ضربه ای بر به اصطلاح پیکر اقتصاد کشور وارد میشه، اینها اومدن بانکداری رو رونق دادن. و این رقابت یک مقداری بر میگرده به این مسئله، ولی این رقابت تا حالا هیچ بانکداری که از به اصطلاح فرض به صورت رسمی از بانک مرکزی مجوز فعالیت داره و به صورت به اصطلاح غیر رسمی نیست، نه تنها در حال ورشکستگی نیست، بلکه سالانه میلیاردها به اصطلاح سود میبره که این سود میره به جیب به اصطلاح خیلی افراد خاص.
درسته.
ما اونجایی ضرر کردیم که نظام غیر رسمی به اصطلاح بانکداری کشور ما ضربه زده و اون رو باید توجه کنه. نظام بانکداری ما توجه نداره که یک بحث هایی داریم که هزارها مؤسسه مالی و اداری در کشور ما وجود دارن که مثلا شما در الان خراسان چه مشکلاتی داری که من اسم نمیبرم، در گرگان چه مشکلاتی داریم، در شرق و غرب کشور با این مؤسساتی که به اصطلاح به صورت شرکت تعاملی چه به صورت عام چه به صورت خاص در آمدن، اینها اقتصاد ما را دچار بحران کردن و این ضعف نظارت به اصطلاح بانکی در کشور رو نشون میده که چرا ما مثلا یک سوپرمارکت رو میتونیم بگیم که آقا بدون مجوز زده سند نداره، چطور میشه یک مؤسسه کار کنه و ما اون رو ندونیم و بعد بگن آقا مردم، از مردم خواهش بکنیم که مردم شما در این بانک ها به اصطلاح نرید و سپرده ندارید.
بله، طنز داستان هم اینجاست که آقای دکتر میفرماین که مسئولین بانک مرکزی مردم بیان معرفی کنن مؤسسات غیر مالی غیر مجاز رو.
این اصلا کجای دنیا به اصطلاح معموله که من برم ببینم این تابلو رسمی زده، شماره کد داره، همه چیز داره، من
زیرشم زده تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بله، و اینی که من فکر میکنم که ما به اصطلاح نیاز به یک بازنگری در قوانین به اصطلاح بانکداری خودمون داریم. حتی من عقود رو که برشمردم میبینم عقود در کشور ما فراموش شده، حتی عقود مزارعه و مساقات در کشور ما اصلا فراموش شده، اصلا وجود خارجی نداره. ولی من معتقدم که بانکداری در کشور ما الان رفته به سمت سوی بانکداری غربی و هیچ فرقی با بانکداری غربی نداره.
آقای دکتر شاید حالا حضرت عالی فرمودین که قبول ندارین که بانک‌ها در مرز ورشکستگی هستن، اما این نکات نکاتیه که گفته می‌شود در محافل اقتصادی. بس که به اینجا رسید، حالا یک سوال از شما دارم، سوالی است که احتمالاً برای شنوندگان محترم ما هم پیش اومده. شما فرمودین که الان ما بانکداریمون رسیده به حدی که شبیه بانکداری غربی شده، اما نکته اینجاست در همون نظام بانکداری غربی الان سودها عملاً کارمزده. ما نمیبینیم کشوری رو که 27% سود بگیره برای تسهیلات، نمیبینیم کشوری رو که به تسهیلات حدود 22%، حالا تا پیش از این 22% حدودن سود بده.
اصلا انگوش جای خیلی خوبی گذاشتید.
بس نه، این سوالیه که واقعا پیش میاد دیگه. حالا میخوام شما پاسخش رو بفرمایید.
بسیار جالبه. خب ما از اون طرفش ما به اصطلاح سپرده ها تسهیلات سپرده ها که میدیم اون همین عدده. اونا بانک از اون طرف سپرده ای که میده میاد به اصطلاح از عقود به اصطلاح حق الوکالتی به اصطلاح سرمایه گذاری ریسک سرمایه گذاری برای تسهیلات استفاده میکنه. یعنی در نظام غربی یکی از قوانین بسیار محترم به اصطلاح اسلامی ما رو اونها دقیق تر از ما انجام میدن.
خب پس چجوری ما میگیم که نظام ما شده غربی؟ اونا الان به قول گفتنی دارن با 14% سود میدن، بعد ما مدعی هستیم بانکداری اسلامی رعایت میکنیم با 27%. خب واقعا این پرسشه.
نه این ما اونا قبول نداریم که اینا الان مثلا فرق و کالا چیز میدن. اونا یکی دوم مسئله تورم در اون دا من میخوام بشمارم که چه دلالی داره. یکی اون که اونها مال مالک سپرده های مردم، مالک سپرده ها تحت دیداری و فسق و پسنداز هستن. حجم دیداری در کشورهای غربی بسیار بیشتر از ما هست و سود عمدهشون رو از نظام دیداری میبرن و در کشورهای ما هنوز حتی همون سیستم غربی رو به قول معروف به صورت علمی اجرا نمیکنن، بلکه به صورت خیلی سنتی و غیر حرفه‌ای استفاده میکنن. من قبول دارم اینی که میگن بونس هم ترکت میکنن، نه اینکه اونا بتونن همه اونا رو اجرا کنن، اما تورم هم اونجا دقت بکنید، تورم هم در یکی از شاخصهای سود بانکی در دنیا تورمه. شما اگر تورم 3% داشته باشید، با توجه به اینکه سپرده ها مالک سرمایه سپرده دیداری و پسندازی هست و بالاخص حجم وسیع دیداری که در بانک های ما بزرگترین سودی که الان بانک ها میبرن از گردش سرمایه به اصطلاح دیداری هست و که این سودی الان البته بعضی بانک ها شروع کردن برای رقابت که مثلا یه سودی مثلا سود بهش تعلق میگیره، ولی کلا به نظر من یک نظامی داریم که التقاطیه، یک نظام به اصطلاح التقاطی هست.
هر جایی که هر چیزی به نفعمون بوده خودمون اومدیم یه پیکاپ کردیم و گفتیم
ما این نظام التقاطیه و این اشتباهه. ما اگر مثلا
خب آقای دکتر نورا میشه بلد. خواهش کنم ازتون که ما حالا صادقانه با مردم صحبت بکنیم. به نظر حضرت عالی، خب شما دو تا بحث رو فرمودین که خیلی هم جذاب و به نظر من جدی بود. با همه این شرایط آیا می توانیم بگوییم نظام بانکداری کشورمون کمک حال توسعه ملیمون بوده یا نه
خودش سنگی بوده؟ خیلی راحت من به عنوان کسی که نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس در 8 سال بودم و تمام بودجه های کشور رو رصد کردم، نظام بانکداری رصد کردم، من به صراحت میگم که نظام بانکداری ما در توسعه اقتصادی بازدارنده بوده و الان هم هست.
بله بفهمید آقای بسفند.
راستش صحبت‌های جناب دکتر خیلی شیرینه و منطقی هم هست و مواردی که داره میگه معضلات واقعی بانکداری کشور ماست. ما اگه بانکداری اسلامی رو درست اجرا بکنیم، کما اینکه میشه گفت بعضی از کشورها دارن این کارو انجام میدن و کارهایی که دارن انجام میدن
ادعایی هم راجع به اسلام ندارن،
علاوه اینکه ادعا ندارن و درست دارن تو حداقل تو این مورد قوانین اسلامو دارن رعایت میکنن و اینکه ما اگه اینو درست انجام بدیم مباحث و انتقاداتی که جناب دکتر مطرح کردن همشون از بین میره. من به نظرم بهترین راه حل، یعنی این راه حل هم تا یه جایی داره شروع میشه، بهترین راه حل پایین آوردن نرخ تورمه و میشه گفت که به راحتی ما میتونیم یه پلنی بچینیم که نرخ تورممون زیر 10% بره و تو مرحله بعدی بتونیم اینو زیر 5% ببریم. ببینین ما میانگین تورم 80 سالمون 15%، میانگین تورم 30 سالمون 19%. این نقطه‌ای که هستیم هسته سرسخت تورم کشورمونه که هر وقت ما این نقطه اومدیم پایین با یه شتاب بسیار بالایی مثل یه فنر رفتیم بالا. اگه بتونیم تورم رو کنترل بکنیم و تو مرحله بعدی رونق اقتصادی به وجود بیاریم و سود بانکی رو کم بکنیم، کاری که حتی میشه گفت آمریکا توی سیاست‌های QE 2008-10-12 و حتی الان هم ادامه داره انجام داده، اون کار رو بتونیم انجام بدیم و بعد از به وجود آوردن رونق اقتصادی بتونیم نرخ وامدهی و نرخ تسهیلاتی که به شرکت ها میدیم اونم بتونیم بیاریم پایین، به نظر من 5 سال آینده، 6 سال آینده و حتی دهه آینده این معضل هایی که جناب دکتر گفتن و منطقی هم هست و درست هم هست و نکته به نکتهش یعنی میشه بحث کرد راه حل داد، میتونیم تمام این معضلات رو از بین ببریم.
خب اجازه بدین آقای دکتر نورا، من نکته حالا پایانی حضرت عالی رو میخوام به این سمت ببرم و ازتون خواهش کنم که این گونه تشریح بفرمایید که حضرت عالی همونجور که گفتین خب در دوره‌های مختلف مجلس حضور داشتین و بحث نظارت رو هم خود حضرت عالی فرمودین. من به عنوان یک شهروند این رو از حضرت عالی میپرسم که برسات شما نماینده من هم بوده اید در مجلس، برای نظارت روی شبکه بانکی کشورمون، برای نظارت بر دولت و برای اینکه این اتفاقهایی که الان میبینیم افتاده نیفتد، شما چه کرده بودین و ریشه این مشکل رو کجا میبینین که الان حالا دولت فعلی تلاش ویژه‌ای داره میکنه برای برخورد با این بی‌نظمی و بی‌انضباطی پولی در کشور و الان دولت چه باید بکنه؟
مجلس هشتم تمام تلاش ما بود که قانون اصلاح بانکداری رو به در مجلس مطرح کنیم و شاید چند سال هم روش کار کردن، ولی دولت وقت نمیدونم چرا این لایحه رو نیاورد. میدونی که مجلس معمولا اینها رو به اصطلاح از طریق لایحه بیشتر کار میکنه.
خب چرا طرحش نکردین خودتون؟
طرح شد، میگم که طرح شد، خیلی هم بررسی شد، ولی میدونی که کارشناسی در بدنه به اصطلاح کارهای بزرگ، الان من نماینده نیستم، میخوام از نمایندگی دفاع کنم.
بله
محکوم کنم، ولی من میخوام بگم که دولت‌ها در ارائه طرح‌ها نقش کلیدی دارند، چون کار بدنه کارشناسی عمره و اشکالات اجرایی در اجرا در اختیار دولت مردان هست و ما باید
اگر لایحه بشه ممکنه اعتقاد نداشته باشن اجراش هم نکنن.
بله، و بعد از اون طرفش هم اگر یه نماینده مجلسی که میاد مثلا فرض کن که نظام بانکداری رو بخواد آنالیز بکنه، کل مجلس 200 نفر چند تا داریم که دارای اطلاعات بانکداری باشن، ممکنه به انگشتان یک دست آدم هم نرسه.
دقیقاً.
و لذا باید این نظام بانکداری با این یادولاش بتونه به اقدامات بسیار به اصطلاح فرض کن مؤثرش انجام بده که دولت هم خیلی کار کردوش، ولی نمیدونم چرا. من میگم که قدرت های پشت این بانکداری شاید مانعش میشن. ببخشید من خیلی سریع صحبت میکنم.
نه بسیار عالی آقای احمدی دبیر کل.
اگر بگم که من موقع صحبت میکنم خودم هم یک مقداری رحشه به تنم میگیره، شاید باورتون نشه، من میگم یه قدرت هایی هست که نفوذی که در سودهای کلان بانکی رو در اختیار داره شاید مانع بشن.
بله آقای احمدی دبیر کل به قول بانک مرکزی همین چند هفته پیش به صراحت گفتن دست های پشت پرده هستن و کسانی که توصیه میکنن مؤسسات مالی غیر مجاز رو و اینها عملا دارن از تخلف حمایت میکنن. ایشون دیگه مقام رسمی گفتن اینو.
اینجا نیازی به یک به اصطلاح فرض کن که داریم که دولت قدرت نمایی کنه و ما احساس میکنیم که دولت این توان رو الان داره، مردم پشت دولت هستن، دولت باید از این توان خودش استفاده کنه. ما متاسفانه دولت ها میذارن پایان عمر دولت خودشون که دیگه معمولا در حالت ضعف قرار میگیرن، دست این اقدام بزنن و قدرت ها اونها این اجازه رو نمیدن. دولتی موفق است که در دو سه سال اول هر اقدام میخواد بکنه.
متاسفانه آقای دکتر مردم هم شاید حالا کمکاری از ما رسانه‌ای باشه که این رو برای مردم توضیح ندادیم که اقدامات لحظه‌ای و حالا چیزهایی که ممکنه در کوتاه مدت دل اونها رو خوش کنه، جیبشون رو پر کنه، همیشه اقدامای خوبی نیست. گاهی اوقات باید اقدامهای ریشه‌ای کرد که هزینه داره و این هزینه ها ممکنه در کوتاه مدت باعث بشه که مشکلات زندگی ما بیشتر بشه، اما در دراز مدت بهتر بشه. خب به نکته پایانی رو بشنویم و از اصلا میخوام خداحافظی.
من در نقطه پایانی خودم میگم که نظام مدرن بانکداری در دنیا از بیشترین بهره و سود رو از شیوه تسهیلات از طریق اعتبارات در حساب جاری استفاده میکنه.
بله.
و در کشور ما هم این سالها متوجه شدیم که این رو در نظام بخش خصوصی ما در عمل انجام میشه. و من یه خواهشی از بانک مرکزی در این صحبت دارم که آقا نظام بانک ها رو اجازه ندن در سیستم بعضی خدمات و بعضی تأسیس شرکت ها ورود پیدا کنن.
هم بس بنگاهداری ها.
اصلا بنگاهداری یکی از به اصطلاح عارضه های تلخ به اصطلاح نظام بانکداری بوده. من در زمانی که نماینده بودم خود وزیر رو ما به مجلس احضار کردیم که به ما خیلی هم ایراد گرفتن که شما وزرا رو هی میارید مجلس، ولی مردم بدانند که اگر یک نماینده یک سوالی رو میکنه، علی خصوص سوالات ملی رو باید مردم هم استقبال بکنند و نمایندگان هم برن به این سمت. این دولت هم اگر بخواد به اصطلاح فرض موفق بشه، اولین اقدامش رو باید بر خود با بانک‌های خصوصی، بالاخص بانک‌های خصوصی در بنگاهداری بکنه که تمام این به اصطلاح نابسامانی مسئله پول و ارز و مالی کشور ما، بالاخص پول و ارز، ناشی از بنگاهداری بانک‌های خصوصی است که ما رو بی‌خلاف از گرفتار کرد.
خیلی ممنونم از جناب دکتر عباس‌علی نورا، اقتصاددان، مدرس دانشگاه و نماینده ادوار مجلس که در این برنامه با ما همراه بودن. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا
در این لحظه قرار هستش که بخش گزارشی سرکار خانم علاقمند رو بشنویم، با شما همراه میشیم و نظرات شما شنوندگان محترم رو خواهیم شنید.
در بین مردم حضور پیدا کردیم تا در مورد سیستم بانکی کشورمون ازشون جویا بشیم که ببینیم به نظرشون سیستم بانکی ما در مقایسه با سیستم بانکی کشورهای دیگه قابل قیاس هست، اینکه رضایتمند هست یا نه. آقا سلام و درود بر شما.
سلام، عرض ادب، خسته نباشید. حالا در خصوص مسائل بانکی، من یه 2-3 سالی خودم مسئول مواد بانکی یکی دو تا از استان‌ها بودم و متاسفانه نگاه مدیریتی که بر بازار پولی کشور حاکمه یه مقدار ثباتش بحرانساز شده، در خصوص همین سودهای بانکی که الان تو رسانه ها پیگیری میشه و جلسات مختلفی میذارن، متعدد میذارن، ولی متاسفانه خروجی خوبی نداره. باید عرض کنم که باید یه نظرسنجی بشه از مردم که ببینن مردم چه وامی رو با چه درصدی میتونن تو بازار بگیرن، کارآفرینی کنن، تولید کنن، چرخه اقتصاد حرکت کنه. مدیران ما یه مقدار بهتر نگاه کنن به فضای حاکم و مردم از این دردسر نجات بدن.
خب صحبتایشون رو شنیدیم، در کنار ایشون فرد دیگه‌ای حضور دارن که میتونن اظهار نظر کنن در مورد صحبتایی که داشتیم و اینکه نظر شخصی خودتون رو بفهمید.
به نام خدا کاملا با نظر ایشون مخالفم و اینکه تا جایی که امکانش هست میزان سوددهی، در واقع پولی رو که من میشنم از طریق پول خودم اونو به سرمایه و سود تبدیل کنم، به نظر من به هیچ وجه از طریق پروسه و کانال بانک ها اصلا نباید این صورت بگیره، به علت اینکه من میرم پولمو میذارم تو بانک با سود بسیار بالا این پولم رو پس میگیرم، تولید کشور، صنعت کشور بسیار بسیار آسیب پذیر میشه و به تبع اون سرمایه گذار خارجی هیچ موقع نمیاد تو کشور سرمایه گذاری کنه که تولیدی نداره، چون همیشه سرمایه گذارها به خصوص در کشور ما به علت اینکه سرمایه گذاری خارجی باید حتما شریک داخلی داشته باشه، شریک داخلی به جای اینکه بیاد تو صنعت سرمایه گذاری کنه میره پولشو میذاره تو بانک، خیلی سود خوبی میگه. شما الان مثلا به عنوان مثال مقایسه کنید 20 میلیارد طرف پولشو بذاره توی بانک، سودش خیلی خیلی بیشتر از اونه که تا بیاد توی صنعت و تولید به کار ببره.
حالا من دقیقاً با این دوستام موافقم، ولی اون اولام که عرض کردم نمیدونم حالا بیان من ضعیف بود یا این دوستام گوش نمیداد، من دقیقاً همینو گفتم که ثبات چون در مدیریت نیست، بحث سودهای غیر واقعیه و مردم تشویق میشن به این که خیلی راحت تنبل شدن. میدونی مردم ما یه حالتی براشون ایجاد شده که اگه ما پولمونو بذاریم تو بانک سودش رو بگیریم راحت تریم، ریسکش کمتره، من یه زندگی آب باریکه باشه انجام میدم، و متاسفانه اون ایده، اون فکر، نوآوری هم متاسفانه جامعه داره حس میشه با این نگاه مدیریتی. و کاملا با این دوستان موافقم که بعد پول از بانک خارج شه، بیاد وارد صنعت بشه، وارد تولید بشه، و این جوانایی که الان من آماری که چند روز پیش شنیدم نزدیک 9 میلیون بیکار دارن و این فاجعه است. امیدوارم یه فکری برای این موضوع بشه.
خیلی متشکرم.
شما برنامه بانکداری رو می‌شنوین، برنامه‌ای که از گروه صنعت و بازرگانی رادیو تخصصی اقتصاد تقدیم به شما میشه. در بخش پایانی گفتگومون قرار داریم، صحبت‌های دکتر نورا رو شنیدیم و برمیگردیم به جناب آقای بهنام بهزادفر مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار که خیلی محبت کردن و در این برنامه با ما همراه بودن به صورت حضوری. جناب بهزادفر جمعی شما رو هم بشنویم. خب بحث‌ها خیلی مفصل شد، ولی خب فکر می‌کنم که به شکل نتیجه گیری کرد که به هر صورت چه باید بکنیم.
راستش من خلاصه بهتون بگم، دولت خیلی از این مسائل و مشکلات رو به نظر من که جناب دکترم گفتن، دولت خیلی از مسائل و مشکلات رو فهمیده و داره اجراش میکنه، آروم آروم داره اجراش میکنه و طبیعی هم هست که کلن روند حرکتی دولت همراه با آرامش و به تدریج سود بانکی 2% کم شد. به نظر من جا داره که کمتر از اینم بشه. ببینین نرخ تورممون 15% بود، سود بانکیمون 22% بود، 7% اختلاف بین سود بانکی و تورم یعنی 7% سود واقعی، در حالی که توی دنیا دارن زیر 2% 3% سود میدن و ما 7% سود، تازه اون غیر واقعی سود اسمی دارن میدن و ما 7% سود واقعی داریم میدیم. در حال حاضر با 14% تورم و 20% سود اگه حساب بکنیم 6% اختلافشه،
کاملا 1% ما تونستیم کاهش بدیم.
1% به نظر من این خیلی میتونه کمتر بشه و سود بانکی میتونه کاهش پیدا بکنه. اگه حضور ذهن داشته باشین تو همین برنامه من مطرح کردم که با کاهش 2% سود بانکی هیچ اتفاقی تو جامعه نمیفته و چون این اختلاف رقمه، این اسپرد رقم خیلی بالاییه و به نظر من میتونه سود بانکی کمتر از این بشه. انشالله اگر تحریم های ظالمانه بانکی برداشته بشه شرایط بانکداری خیلی خوب میشه و اینکه به نظر من چشمانداز این صنعت خیلی خوب میتونه باشه تو سالهای آینده و اینکه بعضی از اقداماتی که میتونه اینها رو بهبود بده و حل بکنه معضلات صنعت بانکی و انجام شده، گرچه کم بوده اما انجام شده و انشالله که این روند سرعت بگیره.
خیلی ممنونم از بحث‌های خوبی که مطرح کردین جناب آقای بهزادفر. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با حضرت عالی باشیم. برصورت جا داره که یک بار هم از دریچه بازار سرمایه به بانکی‌ها نگاه بکنیم.
آره
در نوبه‌های بعدی انشالله فکر می‌کنم یک برنامه هم باید خدمت حضرت عالی باشیم، در خصوص اینکه اصلا آینده این صنعت رو در حوزه
بازار سرمایه
هم یک بررسی بکنیم. خیلی ممنونم به هر صورت و خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. متشکرم.
خانگیت. اگر میخواییم بدونین در حوزه بانکی چه خبر هست و تازه های این حوزه چیه، با ما همراه بشین در این بخش با همراهی سرکار خانم مریم ابونیا. خانم ابونیا، عرض ادب، احترام و سلام.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی ممنونم از حضورتون. خانم ابونیا، از تازه های بانکی برامون بگین و اینکه چه اتفاقهایی به تازگی در این حوزه افتاده.
آقای قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تازه ترین اظهارات خودشون عنوان کردن که مؤسسات غیر مجاز مالی به دلیل برخوردار نبودن از اون ساختار حرفه‌ای مخل نظام اقتصادی به شمار میرن و سرمایه سپرده‌گذاران رو به نوعی به خطر میندازن. ایشون که یک گفتگویی که با یک از خبرگزاری ها داشتن عنوان کردن که برابر ضوابط تمامی فعالان بازار پول باید زیر نظر بانک مرکزی مسلما قرار بگیرن و از سیاست های بانک مرکزی تبعیت کنن. یک امر بدیهی هست. ایشون همچنین میگن که نگرانی اصلی بانک مرکزی اون دسته از مؤسساتی هستن که رفتارهای شبه بانکی دارن و تعداد زیادی از سپرده گذاران هم متاسفانه با اونها همکاری میکنن. ایشون هم مانند بسیار از مسئولان بانک مرکزی این هشدار رو به مردم دادن که فقط در مؤسسات و بانک های مجاز سپرده گذاری انجام بدن و از همکاری با مؤسسات غیر مجاز پرهیز کنند که خب به صلاح خودشون هست.
اما متاسفانه کوگوش شنوا، چون بعضی ها هنوز هم به خاطر چند درصد سود بیشتر سرمایه خودشون
خطر میدازن. این باعث استرس به خودشون میشه، خودشون اذیت میشن.
و حالا امیدوارم که مردم به این هشدارا این بار دیگه جدیتر توجه بکنن تا اون اتفاقاتی که حالا تو بعضی از شهرها میبینیم که مردم برای پس گرفتن پول خودشون مجبور میشن بر صورت دچار مشکل بشن و برن فقط برای اینکه اصل پول رو بگیرن، این اتفاق نیفته. خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم ابونیا در بخش تازه‌های بانکی. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، وقت بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه بانکداری. برنامه بانکداری تقدیم میشه به شما از گروه صنعت و بازرگانی رادیو تخصصی اقتصاد و این گروه برنامه‌ساز. تهیه کننده اعظم سادات جعفرآبادی. صدا بردار سینا احمدی. و بنده حمیدرضا طهماسبی پور، کارشناس مجری این برنامه بودم که افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتم. امیدوارم که این همراهی مستدام باشه و شما سلامت و شادکام باشین. بدرود میگم تا درودی دیگر. ایام بکام.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، به اتفاق همکارانم در این بخش با همتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. Thank you.
سلام، با اعلام ساعت 22 ده شب از پخش شبکه رادیوی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.